بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 279 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 295 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن القزع، باب النهی از قزع، و هو حلق بعض الراس دون بعض. و قزع نیز عبارت از تراشیدن قسمتی از موی سر و رها کردن قسمتی از آن می باشد. و اباحة حلقه كله للرجل دون المرأة، و اینکه جایز است که تمام موی سر تراشیده شود، البته برای مرد نه برای زن. یعنی اینکه یک زن اجازه ندارد که موی سر خود را به صورت کامل بتراشد. الصحابی بزرگوار عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که ایشان فرمودند نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. رسول الله صلى الله عليه وسلم از قزع، که همان تراشیدن قسمتی از موی سر و رها کردن قسمتی از آن باشد، نهی فرمودند. و همچنین از ایشان روایت است که رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر راسه وترك بعض. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسر بچه را دیدند که مقداری از موی سر او تراشیده شده بود و مقداری دیگر رها شده بود. یعنی اینکه یک نوع عدم تعادل در موی سر به وجود آمده بود. فنهاهم عن ذلك، پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را از انجام دادن چنین کاری باز داشت و قال احلقوه او اتركوه كله، یا تمام سر را بتراشید و یا اینکه تمام موی سر را رها بکنید. و همچنین از عبدالله بن جعفر رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم امهل آل جعفر رضی الله عنه ثلاثه، که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از شهادت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار، به مدت 3 روز به خانواده جعفر اجازه داد تا برای او عزاداری کنند. ثم اتاها، بعد از 3 روز پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد آنها آمد. فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم، و فرمود که بعد از امروز دیگه برای برادرم گریه نکنید. ثم قال، سپس فرمود ادعوا لي بني اخي، فرزندان برادرم را پیش من بیاورید، صدا بزنید تا بیان پیش من. فجیع بنا کأن افرخ، عبدالله می فرماید که ما را آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که مانند جوجه بودیم، یعنی سر ما مانند سر جوجه بود، مو نداشت. یا اینکه همان گونه که یک جوجه گنجشک مثلا بعد از خارج شدن از تخم گنجشک، مقداری از سر جوجه مو دارد و مقداری مو ندارد. فقال ادعو لی الحلاق، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود آن شخصی که موی سر را می تراشد، کارش تراشیدن موی سر است، او را برای من فرا بخوانی تا بیاید. فامر، او هم آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم به او امر فرمود، دستور داد. فحلق رؤوسنا، و سر ما را تراشید. و همچنین از صحابی بزرگوار و خلیفه راشد علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تحلق المرأه رأسها، رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی فرمودند که یک زن موی سر خود را بتراشد. حتی در حج نیست، در حج و عمره، که تراشیدن موی سر جزء یکی از مناسک حج و عمره می باشد، زن موی سر خود را نمی تراشد، بلکه از هر طرف مقداری به اندازه یک بند انگشت کوتاه می کند، تا مبادا شباهت یک زن با مرد حاصل شود. ما در ابواب گذشته احادیث را مورد بررسی قرار دادیم که برای یک زن جایز نیست که خود را شبیه مرد بسازد، همان گونه که برای یک مرد جایز نیست خود را شبیه زن بسازد. و اما باب 296 باب و تحریم وصل شعر، تحریم وصل کردن مو به موی دیگر که از جنس آن مو نیست. در گذشته این کار را انجام می دادن، موهای مانند گیسو از موی حیوانات مانند موی بز می بافتن و درست می کردن و وصل می کردن به موی زنان و دخترانی که موی کوتاهی داشتن تا موی آنها بلند شود. والواشم و همچنین تحریم خالکوبی، واشم یعنی خالکوبی، والواشر و همچنین تحریم واشر تعریف کرده که واشر چیه و هو تحدید الاسنان، تراشیدن و تیز کردن دندان، منظور زیبایی. قال الله تعالى ان يدعون من دونه الا اناثا و ان يدعون الا شيطانا مريدا. کفار جز اینکه بت‌ها و آلهه‌های گوناگونی را عبادت بکنند و جز اینکه شیطان مرید، شیطان متمرد و نافرمان را عبادت بکنند، کار دیگری انجام نمی‌دهند. لعنه الله، پس الله متعال شیطان را لعنت کند و لعنت کرد. و قال، و شیطان گفت که لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، من از بندگان تو بهره معین شده خود را خواهم گرفت. ولأضلنهم، و آنها را گمراه خواهم کرد. ولأمنینهم، و آنها را با آرزوها و تمناهای بی خود و پوچ و باطل گول خواهم زد. ولا آمرنهم، و به آنها دستور خواهم داد. فلا یبتکن آذان الانعام، و بر اساس دستور من گوشهای حیوانات را میبرند. حیوان وقتی به دنیا میاد گوشش کامل و سالمه. کفار قریش به منظور رها کردن این حیوانات برای بت‌هایشان و به منظور تقرب به بت‌هایشان گوش این حیوانات را میبریدند. ولآمرنهم، و به آنها دستور میدهم. فلیغیرن خلق الله، و آنها نیز خلقت الله متعال در آفرینشش را تغییر میدهند با انجام دادن چنین کارهایی. امام نووی به این آیه استدلال کرده به این معنی که آن خلقتی که الله متعال برای مخلوقاتش قرار میدهد، چه از حیوان چه از انسان، نباید مورد دستخوش قرار بگیرد. امروز مد شده پسرها و دخترها میرن برای کوچک کردن بینی خود در حالی که بینی هیچ مشکلی ندارد، ظاهری درست و آراسته دارد، ولی این بینی را دستکاری میکنند. یا مثلا لبهای خود را دستکاری میکنند، چشمهای خود را دستکاری میکنند، ابروی خود را دستکاری میکنند. تمام اینها اگر در حیواناتی که کفار قریش گوشهای آنها را می‌بریدند تغییر خلقت الله متعال نامگذاری شده، خب در انسان هم آن هم به منظور زیبایی و اینکه از خلقت خود راضی نیست و به گونه ای بر آن چیزی که الله متعال در خلقتش برای او قرار داده اعتراض دارد. چون اگر این اعتراض نداشت خود را تغییر نمی‌داد. آیا انجام دادن چنین کارهایی وارد وسوسه ها و فریب ها و گول های شیطانی نمی شود؟ از اسماء رضی الله عنها روایت است که ان امرأة سألت النبی صلی الله علیه و سلم، زنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال کرد. فقالت یا رسول الله، گفت یا رسول الله، این ابنتی اصابتها الحصبه، دختر من دچار بیماری حصبه شده. یک بیماری است که در اثر آن موی انسان ریزش می کند. فتمرق شعرها، به همین دلیل اینجا فرمود که دچار ریزش مو شده. و اینی زوجتها، و من این دختر را با کسی، با مردی که به خواستگاری او آمده، ازدواج دادم. افا اصل و فیه، آیا این اجازه دارم که موهای دخترم را با موی مصنوعی یا با آن مویی که از موی بز گرفته میشه ببافم و بسل بکنم؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود الله لعنت کند آن کسی که موی دخترها را میبافد و بسل میکند به موهای دیگر و همچنین آن زن و آن دختری که چنین درخواستی را میکند، هر دوی آنها الله متعال آنها را لعنت کند. و در روایت دیگر آمده که الواصل والمستوصل، آن کسی که مو را بسل می کند و آن کسی که درخواست چنین کاری را انجام می دهد. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها خواهر اسماء نیست چنین روایتی نقل شده. و از حمید بن عبدالرحمن تابعی مشهور و معروف روایت است که انه سمع معاویه رضی الله عنه عام حج، که ایشان از معاویه رضی الله عنه در آن سالی که حج کردند، یعنی که امیر المومنین بودند و آمدند به حج، علی المنبر بر منبر ایستاد و تناول قصه من شعر کانت فی ید حرسی، و دست مویی که در دست نگهبان او بود آن را به دست گرفت، از او برداشت. فقال یا اهل المدینه، و این دست مو را، موی مصنوعی بود، نشان اهل مدینه داد و گفت یا اهل المدینه، ای اهل مدینه، این علماؤکم، علماء شما کجا هستند تا اینکه شما را از انجام دادن چنین کاری باز دارن؟ انگار مد شده بود که مردم، زنان، دختران موهای خود را به این گونه موهای بافته شده وصل می کردن. سمعت النبی صلی الله علیه و سلم ینها عن مثل هذا، شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از انجام دادن چنین کارهایی باز می داشت. و یقول، و می فرمود انما حلقت بنو اسرائیل حین اتخذ هذه نساء، بنی اسرائیل زمانی که زنانشان چنین کارهای انجام دادن هلاک شدن. به این معنی که تغییر دادن خلقت الهی در بشر باعث هلاکت انسان می شود، چون اگر انسان به این مسئله عادت کند و خلقت ظاهری خود را تغییر دهد، کم کم به مرور زمان باورها و اعتقادها و دین الهی را نیز تغییر می دهد و دست تغییر برای چنین انسانی باز خواهد شد و همه چی را تغییر خواهد داد. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن الواصلة والمستوصلة، رسول الله صلی الله علیه و سلم آن زن و یا آن دختری که موی دیگران را به موی مصنوعی می بافد، والمستوصله و آن زن و آن دختری که چنین درخواستی را می کند، والواشمه و آن زنی که دیگران را خالکوبی می کند، والمستوشمه و آن زن و آن دختری که درخواست خالکوبی می کند، همه اینها را رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد لعنت خود قرار داده، به این علت که دست به تغییر خلقت الهی می زند. و از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ایشان فرمودند که الله متعال زنان خالکوب را و آن زنانی که درخواست خالکوبی می کنند و آن زنانی که موهای ابروی خود را بر می دارند و تغییر می دهند و آن زنانی که با دندانهای خود بازی می کنند و فاصله می اندازند، می تراشند، تا اینکه یک نوع زیبایی ایجاد کنند، والمتفلجات للحسن، خلقت الهی را در دندانی که سالم است، هیچ مشکلی ندارد و در اندازه طبیعی خودش هست، تغییر می دهند، می تراشند، در آن زمان با سوهان می تراشیدند، تا اینکه بر اساس عرف آن روز خود را زیباتر بکنند. المغیرات خلق الله، آن کسانی، آن زنانی که با انجام دادن این کارها خلقت الهی را تغییر می دهند. فقالت لهم رأتم فی ذلك، زنی از زنها وقتی که این فرمایش عبدالله بن مسعود را شنید، به او گفت که چنین کاری یا چنین حکمی از کجا آورده؟ در حدیث پیامبر که نیامده، در قرآن هم نیامده. عبدالله بن مسعود فرمود و مالی العن من لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو فی کتاب الله. عبدالله بن مسعود فرمود که چه چیزی مانع من شود تا کسی را لعنت کنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را لعنت کرده و حکم لعنت او در قرآن کریم هم وجود دارد. قال الله تعالی و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله متعال در آیه 7 سوره حشر می فرماید هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما اجازه آن را می دهد آن را انجام بدهید، آن را بگیرید، و هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را از انجام دادن آن باز می دارد آن را انجام ندهید. و این که در احادیث صحیحی که گذشت پیامبر صلی الله علیه و سلم از انجام دادن چنین کارهایی و بر اساس قیاس کارهای مشابهی که امروزه صورت میگیره، مانند کوچک کردن بینی یا کوچک کردن گوش یا دیگر حالتهایی که متاسفانه در جامعه رواج بسیار بالایی داره و از لحاظ تجارتی هم کم کم داره حرف اول جامعه را میزاند، از این کارها باید اجتناب و خودداری کرد. و اما باب 297، باب النهی عن نتف الشیب من اللحیه و الراس و غیرهما، نهی از کندن موی سفیدی که در ریش انسان به وجود آمده باشد یا در سر انسان باشد یا در جای دیگری، در ابرو مثلا یا در سبیل مثلا، در هر جا که باشد این موی سفید کنده نشود، به خاطر اینکه یک موی سفید در بدن تو ظاهر شده. و ان نتف الامرد شعر لحیته عند اول طلوعه، و همچنین از آن پسر بچه، از آن نوجوانی، الامرد یعنی اینکه آن مردی که هنوز موی صورت او، ریش و سبیل او هنوز بیرون نیامده باشد، هنگامی که آغاز رویش مو بر روی صورت او صورت میگیرد این موها را نکند. از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدش رضی الله عنه، یعنی عبدالله بن عمرو، روایت است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند لا تنتف الشیب، موی سفید را نکنید، فانه نور المسلم یوم القیامه، چون موی سفید نور انسان مسلمان در روز قیامت می باشد. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، هر کسی که کاری را انجام بدهد که از جمله کارهای ما نباشد مردود است. و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران پیامبر موی سفید ریش و صورت خود را نمی‌کندند، و این حالتی است که ممکنه برای برخی انسان‌ها رخ بدهد برای فرار از پیری و بخواهند اولین موهایی که در بدن سفید می شود را بکنند تا خود را جوان نشان بدهند. حدیث قبلی لا تنتف الشیب فإنه نور المسلم یوم القیامه، این حدیث را ابو داوود و نسائی و ترمذی روایت کردند و ترمذی گفته که این حدیث حسن هست، و در اصل حدیثی که در نزد امام ترمذی حسن باشد یعنی اینکه در اصل سند آن حدیث ضعیف هست، ولی ضعف آن شدید نیست و معنای آن حدیث به شکل‌های گوناگون در دیگر احادیث روایت شده. باب 298، باب کراهت الاستنجاء بالیمین و مس الفرج من غیر عذر، کراهیت استنجاء. استنجاء به آن کاری گفته میشه که انسان بعد از قضای حاجت برای پاک کردن بدن خود انجام میدهد. مکروه است که انسان با دست راستش خودش را پاک کند. و همچنین مکروه است که انسان بدون عذر شرعی با دست راست آلت تناسلی خود را بگیرد. از ابو قتاده رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اذا بال احدكم، هرگاه کسی از شما ادرار کرد، فلا یأخذن ذکره بیمینه، پس آلت خود را با دست راستش نگیرد، ولا یستنج بیمینه، و با دست راست خودش را نشوید، ولا یتنفس فی الاناء، و هنگامی که آب میخورد یا هر نوشیدنی دیگر در آن لیوان و ظرفی که آب میخورد نفس نکشد. یعنی که اگر میخواهد نفس بکشد این کار را در خارج از ظرف آب یا لیوان آب انجام بدهد. و فی الباب احادیث و کثیره صحیحه، امام نووی به این یک حدیث اکتفا کرد در این باب و فرمود در این باب احادیث زیاد صحیح دیگری وجود دارد. البته علت نهیم این است که دست راست برای انجام دادن کارهایی استفاده می شود که در آن یک نوع تقدیس و تشریف وجود دارد، مانند تسبیح و تقدیس ذات الهی. به همین جهت این دست نباید برای کارهایی به کار برد که به نوعی با نجاسات و با این مسائل در تماس هست. باب دیگری، باب 299، باب کراهت المشی فی نعل واحده، مکروه بودن راه رفتن در یک کفش یا یک دمپایی، یعنی یک پا پوشیده است و پای دیگر برهنه. انجام دادن چنین کاری ممنوع است، او خف واحد لغیر عذر، یا حتی خف به آن پوششی برای پا گفته می شود که معمولا از چرم ساخته می شود و تا بالای قوزک پا هم می پوشاند. و کراهت لبس النعل و الخف قائما لغیر عذر، و مکروه بودن پوشیدن دمپایی و خف و کفش و پوشش های پا در حال ایستاده بدون عذر شرعی، یعنی که انسان بشیند و کفشش را بپوشد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند لا یمشی احدکم فی نعل واحده، کسی از شما در یک دمپایی یا یک کفش راه نرود. لینعلهما جمیعا، یا هر دوتا را بپوشد، او لیقلعهما جمیعا، یا هر دوتا را از پای خود بیرون بیاورد، تا در حال راه رفتن دچار بی اعتدالی نشود، موزون باشد راه رفتن او. و در روایت دیگر آمده لیحفهما جمیعا، یعنی هر دوی آن را بیرون بیاورد. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود اذا انقطع شس و نعل احدکم، اگر بند دمپایی کسی از شما، چون در گذشته دمپایی ها بند داشت می بستند به پشت پا، اگر این بند پاره شد فلا یمشی فی الاخرى حتی یصلحها، این گونه نباشد که دیگری را، یعنی کفش دیگری یا دمپایی دیگری را بپوشد، یک پا پوشیده باشد و پای دیگر برهنه باشد، مگر زمانی که آن دمپایی که بندش پاره شده را درست کند. و همچنین از جابر رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى ان ينتعل الرجل قائما، پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند که یک مرد، یک انسان در حال ایستاده دمپایی خود را بپوشد. خب علت هم در این است که همونطور که گفتم دمپایی های گذشته بند داشته و بند آن را می‌بستند، و انسان اگر بخواهد ایستاده این کار را انجام بدهد خود را اذیت خواهد کرد. چگونه ممکن انسان ایستاده باشه و این کار را انجام بده؟ سخت میشه. به همین دلیل فرموده که بشینه و در حال نشسته این کار را انجام بده با راحتی و بدون دردسر. به این اندازه در این جلسه از باب آداب مختلف و گوناگون بسنده می کنیم. تا جلسه دیگر شما عزیزان را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.